بسم الله الرحمن الرحیم. روز سه‌شنبه تاریخ 25 ربیع مطابق با 10/12/1389 هجری شمسی، مباحثه پزشکمون یکی از بیماری های عفونی و زخم های عفونی به نام بیماری قانقاریا، یعنی پوسیدگی و فساد بافت. پوسیدگی و فساد بافت به گونه ای میشه که این بافت مثلا پوست، استخوان، عضله مرگش رسیده دیگه، گندیدگی میشه بعد مرگ کامه، لذا باید سریع درمان بشه. قانقاریا پوسیدگی و فساد بافت، یعنی قانقاریا عبارت است از مرگ و گندیدگی قسمتی از بافتهای بدن. غالباً قانقاریا در دست‌ها و پاهای بیمار ایجاد می‌شود، اما در بعضی مواقع ممکن است در پوست یا اعضای داخلی بدن هم مشاهده شود. علت ایجاد بیماری قانقاریا به خاطر توقف جریان خون در منطقه از بدن می باشد. محلی که مبتلا به قانقاریا شده بوی تعفن دارد، درد دارد، سیاه شدن پوست دارد و شخص دارای تب می باشد. زخمهای قانقاریا به دو گونه دیده می شوند. یک، قانقاریای مرطوب که عامل ایجاد آن عفونت می باشد. دو، قانقاریای خشک که عفونت در آن نقشی ندارد، فقط توقف جریان خون در آن ناحیه است. عامل‌هایی که قانقاریای مرطوب را ایجاد و یا موندگار و یا گسترش می‌دهند عبارتند از: یک، توقف ناگهانی جریان خون. جریان خون الف به خاطر سوختگی شدید، ب به خاطر سوزاندن این ناحیه با اسید، جیم به خاطر یخ زدگی و سرمای شدید زیر صفر. مثلا فرض کن کوهنورد، صخره‌نورد تو یخچاله طبیعی مونده، تو بهمن محاصره شده، نمیدونم با نیتروژن مایع کار میکرده، حواسش نبودن با رفیقش حوزه که دستش رفته تو بشکه نیتروژن مایع منهای 200 درجه زیر صفر، دستش قندیل، این دست نباید تکون بده، کوچیکی تکون بده کنده میشه میفته اومد، این دست هم جو آروم حاج آقا باید فرو کنن تو آب وان حمام، کم کم 20 درجه 30 درجه 40 درجه اینا، تو کم کم اینا همه سر جای خودش رگا بازش. اگه حواسش نباشه بخوای با دست اینجوری کنی یا ماساژ بدی یا کنده میشه همه، نباید این کار کن. این دورش یه آروم، یه باندی، پارچه نمدی هرچی، یا وان بود همجور آروم دست مریض انگشتش مثلا یخ زده، پس ها فهمدیم اینا هیچ ماساژ نباید بدیم، باید بکنیم توی آب ولرم کم کم آب داغش کن، پس ها فهمدیم یخ زگیدهش برطرف میشه، همه چیز هم سر جاش هم دوباره خون جریان پیدا. در منهای بله در منهای 20 درجه 3 دقیقه بری تو سرما قندیل میشی، یه قالب یخ میشی، در منهای 20 درجه تا چه برسه این نیتروژن مایع منهای 200 درجه است. خب پس یکی دیگه هم جیم چی شد؟ عمو جیم شد یخ زدگی شدید. دال تصادفات شدید که ضربه و کوفتگی شدید به دنبال داره، اینها هم گاهی مانع جریان خون میشه، غیر از جرح و نقص عضو ها. گاهی در مثلا فرض کن هره گفتم مثلا یه، گاهی در اثر بیماری های خاص مثل قند خون بالا، قند خون استرسی و یا غلظت شدید خون، تو برگشت خون از وریدها سیاه رگها ما توقف جریان خون پیدا میشه به خاطر لخته شدن خون. حالا اگر لخته خونش عبه این نبریم یا خونش رقیق نکنیم یا قند خونش متعادل نکنیم، پوسیدگی اون قسمت که خون متوقف شده آغاز میشه، بافت رگ، بافت عضله، بافت پوست، بافت استخوان. درست شد مؤمنان؟ در پزشکی جدید گویند گاهی زخم قانقاریا به خاطر وجود زخم بستر است در افرادی که کم تحرک شدید و زمینگیر دائمی هم، مثلا فلجی کامل زمینگیری دائم هم، زخمای بسترشون حاجه کم کم دوچاره زخم قانقاری هم میشن، به خاطر وجود باکتریای مضر و رشد باکتریا بیشتر و عفونت‌های موضعی که بعد تخریب سلولای باف شروع میشه. بنابراین برای پیشگیری از ایجاد عفونت و نفوذ عفونت و فراگیر شدن عفونت علیکم السلام، باید زخم بستر و عفونت قانقاریا را دائما رسیدگی کرد، محل رو تمیز کرد، ضد عفونی کرد، به صورت باندهای گاز استریل غیر روغنی خشک باید محل رو پوشوند. تصاف فرمولی مؤمنان ها هر روز شستشو لازمه، بعد ضد عفونی لازمه، شستشو با آب مقطر و ضد عفونی و گاز استریل روش باشه. اگر عفونت قانقاریا به نسوج پایینی رفته، باید پیش متخصص رفت که جراحی موضعی کنه و عفونت‌ها رو خارج کنه. و بعد یک مطالب خاصی هست اینا تو پزشکی اسلامی و پزشکی گیاهی جای زخم قانقاریا رو تمیز نگه می‌داریم و بعد روش پودر زردچوبه خالص می‌ریزیم. ضد عفونت‌های شدید و قانقاریاست. این قانقاریای مرطوب خشک می‌کنه و عفونت‌ها رو از نسوج به بیرون می‌کشه. هر روز باید عوض کنیم. یعنی هر روز باید این قسمت ضد عفونی بشه، اونها تمیز بشه، از سر نو پودر زردچوبه خالص بریزیم. بعد روش گاز استریل بزن. و جیره غذایی فرد هر روز باید با نهار شامش کاهو بخوره و شبها هر شب باید لیمو شیرین و کرفس بخوره. به دو هفته نمیکشه مؤمنا همه زخمای قانقاری هست چی میشه عمو جون؟ خوب میشه. چرا؟ چون محل زخم رو تمیز نگه داشتیم، ضد عفونی کردیم، باند و گاز استریل بهداشتی گذاشتیم، خون بیمار رو تصفیه کردیم، خون بیمار رو از سلولای مرده خونی بصورات سلولی کم کردیم، تحال، کبد، کلیه‌هاش رو فعال کردیم، در این حال که خونش رو هم رقیق کردیم و گردش خون در رگ‌ها رو سرعت بخشیدیم که ایست خون نباشه که دوباره لخته تکرار بشه و یا قسمت قانقاریا پیشرفته تر بشه زخمش. یکم درباره قانقاریای مرطوب توضیح داد. گاهی قانقاریای خشک هست، یعنی پوسیدگی بافت هست در ظاهر بدن یا داخل اما بدون عفونت، فقط مرگ تدریجی اون بافت و گندیدگی اون بافت، اما عفونت نداره، مرطوب نیست، قانقاریای خشک. این به طور تدریجی و در اثر کاهش جریان خون در رگ‌ها ایجاد میشه و بروز میکنه. کسایی که مرض قند دارن، قندشون کنترل شده نیست. کسایی که تسلب شرائین دارن، گرفتگی سختی رگها دارن، رگهاشون حالت الاستیک شو از دست داده، ضریب شکنندگی رگها و خونریزی های داخلی زیاده، تسلب شرائین دارن، اینها دچار قانقاریای خشک می شوند. علائم قانقاریای خشک چیه؟ یکیش اینه که دست و پاشون سرد میشه، بدن کم کم سرد میشه. یکی دیگه چیه؟ کم کم بافت ها بیرنگ و رو میشه، از رنگ میفته، کم کم رنگش تغییر میکنه، نیلی رنگ، کم کم سیاه، چون مردگیه دیگه، مردگیه بافته. روشون مؤمنان؟ پس سرد شدن تدریجی محل، خوش شدن و جمع شدن تجریدی اون قسمت بافت، وقتی خوش میشه با آبش از دست میده، کم کم اون قسمت بافت جمع میشه از پوست، از عضله اینا. رنگ پریدگی اون قسمت، گفتیم خون نمیرسه، کم کم رنگ پریده میشه، کم کم رنگش هم تغییر میکنه، از قرمز شفاف کم کم وجود میره تیره 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 و نیلی رنگ، بعد بنفشی، بعد سیاه میشه. یکی دیگه هم کلن اون قسمت نبض نداره، یعنی وقتی دست بذاری رو شریان، مثلا این دست هم داره تغییر میکنه، دست بذاری رو شریان اصلا دیگه شریان نبض نداره، معلوم میشه کاملا خون جریانش متوقف شد. حالا باید ببینیم لخته بوده، باید ببینیم تومور بوده، باید ببینیم ضربه شدید تصادف بوده، حالا هر چی بوده، مفصل در رفته بدجوری این شریان فشار میاره کالا نمیره، یا ضربه چیزی خورده اینجا له شده رگ، خون دیگه رو به اونور نمیره، حالا مدل های مختلف دیگه. تو پزشکی جدید درمان قانقاریا متخصص پاتولوژیست یا متخصص بافت میاد بافت‌های مرده این قسمت رو در میاره، تو بحث جراحی موضعی متخصص بافت که یک پاتولوژیست میباشد، برداشتن بافت‌های مرده به صورت قطع عضو، اون عضو رو قطع میکنه، این کار جراحی قلب و شب تو ایران هم همین کار میکنه، به صورت قطع عضو از ناحیه‌ای که دچار اختلال خون رسانی شده. شما تو قندیا بیشتر از همه می‌بینید، مثلا انگشتش قطع میکنه، دستش، پاش، اینا همجوری میاد بالاتر ها، وقتی کنترل قند نشه یا قند خونش نوسانی بونه همجوری میاد بالا، مثلا تا مرحوم بشه بنده خدا. همچنین این مال قانقاریای خشک، در قانقاریای مرطوب آنتی بیوتیک های قوی دکتر تجویز میکنه، آنتی بیوتیک های قوی دکتر تجویز میکنه، چک خشکنه های قوی، ضد عفونت های قوی و مناسب دکتر تجویز میکنه. حتی در بعضی مواقع از اکسیژن پرفشار نیز، بحث اکسیژن درمانی پارسال گفتم تو سی دی هست حدود 20 دقیقه توضیح دادم، در بعضی مواقع از اکسیژن درمانی، از اکسیژن پرفشار در درمان قانقاریا هم استفاده میشه. هم اکنون حالا حواشیمون رو استتون میخوام توضیح بدم، حواشیم هم اکنون یکی از درمانها و علاجها استفاده از اکسیژن درمانی، همچنین در قدیم و جدید چه طب قانون ابو علی سینایی، چه قانون چه چقمینی، چه تحفه حکیم مؤمن محمد مؤمن حسینی، چه مخزون الادویه، همجور بیا تا زمان خودم استفاده از زالوهای طبی برای رقیق کردن خون بیمار که راحت تر خون بیمار گردش کنه و توقف نداشته باشه، که اون قسمت دچار مرگ و گندیدگی و زخم قانقاریا بشه. همچنین استفاده از زالوهای طبی قبل از زخم بسیار مفیده. فرض کن من مثلا بیمار قندیم، فرض کن مثلا اینجای پام زخم قانقاریا داره، ما بالاتر از زخم قانقاریا زالو طبی میزنیم، یکی این ور میزنیم، یکی این ور میزنیم، یکی این ور، یه 20 دقیقه خون بدن بیمار رو بمیکه. تو آرواره های زالو یه هورمونی هست بسیار قویه در رقیق کردن خون، از آسپرین و وارفارین شیمیایی قوی تره، که رقیق کننده ضعیف خون آسپرین، رقیق کننده قوی خون وارفارین، هورمون در آرواره های زالو از این دوتا قوی تره، یادتون باشه. به کتاب ابا علی سینا در این قسمت زالو من اونجا حاشیه زدم. همین کلمه که الان ستون گفتم اونجا حاشیه زدم تو بحث زالو درمانی. آفرین آفرین. بله کسایی که زخمای وارثی دارن، کسایی که وارث پشت پا دارن، تصاحب فهمیدین؟ شما میبینی مثلا اینجا یه پاش پنج عنکبوتی شده، رگاش برجسته شده، حالا ما از سه طرف زالو میزنیم. کسایی که مفصلشون نقرس داره، خب ما اینجا رو میشکافیم، فست میکنیم کنار این استخون و مایچه زیر زانو، اینجا رو فست میکنیم، رگ زدن وریدی، نوک انگشت پا هم یه سه تا تیغ میکشیم، حجامه از این بالا هی ماساژ میریم تا پایین، یه چند قطره خون اینجا، چند قطره خون اینجا میگیریم، دردای مفصلش ساکت میشه. اون مال واریس پشت پا هم چی بود؟ همون با زالو. خب معلوم شد مؤمنا تمام شد. نه نه اونا مال پیاده روی زیاده. واریس اگر بشه رنگا کم کم بنفش میشه و برجسته میشه. در مردا بیشتر و پسرا بیشتر پشت پاس واریس پشت پا، در زنان بیشتر واریس زیر مفصل مچ پاس، میگیم واریس دریچه های لانه کبوتری، در زنان و دختران بیشتر این قسمت. اینا دیگه تو تخصصی پاتولوژیست، تخصصی بافت. خب حالا تو بحث زالو درمانی، همچنین استفاده از زالوهای طبی قبل از زخم قانقاریا بسیار مفیده، زیرا از آرواله زالو موادی ترشح میکنه، یعنی هورمونایی هست که بسیار رقیق کننده خونه. به کتاب قانون ابو علی سینا حاشیه زدم، حالا دیگه اونجا صفحش یادم نیست. باید دانست جوهره انقباض عضلانی انرژی میخواهد، مواد ذخیره آن در بافت ماهیچه‌ای به مدت 30 ثانیه است، اضافه بر آن به خاطر هورمونی که در خون ترشح می‌گردد، یعنی اسید اسکوربیک، یعنی ویتامین C، ویتامین C یعنی اسید اسکوربیک ایجاد می‌شود که تا 3 دقیقه انرژی لازم بافت ماهیچه‌ای را تأمین می کند، ولی عمده تأمین آن در موجودات هوازی نه دوزیست. ما ها هوازیم، شش داریم، دوزیست نیستیم. بالاخص پستانداران از جمله انسان استفاده از اکسیژن به مقدار لازم به توسط شش و ریه سالم، رئتانه دو ریه داریم، تا حرکات و انقباض عضلانی شخص به راحتی و متعادل انجام شود. این هورمونی که در خون ترشح میشه اسید اسکوربیک که ویتامین C هست، وجود این ویتامین C برای دفاع بدن در مقابل عوامل عفونتزا اهمیت بسیاری دارد. منظورم این تیکش بود که مباحث ما است تو قانقاریا. وجود این ویتامین C برای دفاع بدن در مقابل عوامل عفونتزا اهمیت بسیاری دارد. حرارت و جوشاندن ویتامین C را از بین میبره. با حرارت و جوشاندن اولین ویتامین که از بین میره ویتامین Eه که یک آنتی اکسیدانه، یک ضد سرطانه. دومین ویتامینی که از بین میره بعد از 20 دقیقه حرارت جوشوندن ویتامین C از بین میره. پس الان فصلیه که پرتقال هست، نارنج هست، گریپ فروت هست. شما که سالمی مثلا یک دونه پرتقال، یک دونه گریپ فروت میخوره چند منظور فایده داره. یکیش تونتون سرما نمیخوری، سرما خوردگی طول بکشی. یکیش پوستت شفاف میشه. یکی دیگه پیشگیری میکنی از انواع عفونت ها. تو بحث درمان هم مهمه. الان مباحثه اون چیه؟ تو بحث قانقاریا. پس میوه خامه مثل پرتقال، شما عرض کنم مثل گریپ فروت، اگه فشار خونم که داره هم برای عفونتش خوبه، هم برای کاهش فشار خونش. گیری فود میخواد، نمیخواد پول اضافه خرج کنه، خوشمزه. نارنج عیب نداره، با کباب میخوری یک دونه، بیشتر نه. بعد به شما عرض کنم که اینا رو مصرف میکنی، میخوای کلیات هم تون تون کار کنه، اوره و کراتین خونت بالا نره، شبا هم یه لیمو شیری میخوری. دیدی مؤمنا گفتم کاهو بدون سس با نهار شام میخوری، بعد گفتم شبا کرفس و لیمو شیرین هم میخوری. حالا هم پرتقالی که زور خوردی یا وسط روز، هم لیمو شیرینی که شب خوردی، دیگه تون تون سهمان نمیخوری، سهم خوردی هم طول نمیکشه که بشه قوز بالا قوز، یعنی عفونت بعد از عفونت. هم عفونت زخم قانقاریا بگیریم، هم عفونت های ریه بگیریم، یا عفونت سینوس بگیریم، هم کلیات از کمکاری در میاد، هم با کاهو خون تصفیه شد و حرارت داخلیت کاهش پیدا کرد. نگفتیم تب هم یکی از علائمشه؟ قربون دین اسلام، خوشمزه، ارزون، جیره غذاییت هم هیچ فرقی نکرد با بقیه اعضای خانواده. همتون دور هم داریم پرتقال میخوریم، همتون دور هم داریم لیمو شیرین میخوریم، همتون با نهار شامتون دارین کاهو میخوریم، هر کی هم دوست داره میتونه شبیه ساقه کرفس بخوره. میخوام اسلام بگم چه خوشمزه، راحت، بیمار اصلا هیچ استرسی نداره. حالا اینجا برو تو بیمارستان لنگش میبره در هوا، آب مقطر میریزه، هر کسی هم لباساش یه مدلی هست. من هم اینجا چاقو برم دارم مثلا اینجا کن، من اینجا تنتور یاد میریزه، من بتادین میریزه، نرم سالون نگه میدارم، بعد میگه بانداج بیارم. دائم استرس داره مریض، چون هر کسی خودش دوست داره دیگه، میگه چی کام کن درست مومن، هم جون میدی، هم پول میدی، هم استرس داری. این پزشکی جدید سوقات قرار باشد، همون یکی چقدر خوشمزه بود، این بقیه افراد زندگی میکنی تو خونه خودت هم هست، هیچ استرس هم نداری، قبراق میشه. من بعضی بزرگواران اینجا می آمدن، یه مدت نهیدن من اینجا می شستم، یه بار رفتم دیدنش بیمارستان امام زمان، ناراحتی قلبی داشته بود، بدناش هم همه همجور شده بود که مبارسه امروز ما بود، خوندم گفتم عمو این همه خوب میشه، قصه نخور، تا گفتن یک کم قندت متعادل شده برو خونه. حالا همین چیزایی که ستون گفتم، قبراق اصلا نمیزه از جاش تکون بخواد، دراز کشته اینجوری خوابیده. ماشاءالله چند سال هم که آجام اونجا من گفتن تو میمیری، گفتم نه علکی گفت. ماشاءالله چند سال زنده قبرا، خودش راه میره، خودش میاد، کل اون زخماش کم شده. کاری که بچه‌هاش حواسش نیست که اوسه آقا کاهو کرفس میگیرن اینا، باز دوباره زخم میشه. حالا مؤمنات تو بحثمون، آیا میشه یک اجتماع یا منطقه یا کشور یا محل یا تو محل کار جمعی آیا میشه زخمای عفونی پدیدار بشه؟ بله. کسایی که کمکاری کنن یا درست به وظیفه عمل نکنن، یا بیان این عفونت کمکاری رو ترویج کنن، ضریب آسیب بافت اجتماعی بالا میره، ضریب آسیب بافت کاری بالا میره، حالت مردگی و گندیدگی در ذهن و عمل افراد پیش میاد. کرمینی تا رئیس نیست ها، کارگر و کارمند و تکنیسیان و مهندس و دکتر همه دست از کار کشیدن، دارن واسه هم دیگه جوک میده، یعنی دیگه خدا یادشون میره، حساب کتاب قیامت یادشون میره. تا مثلا رئیس میاد، چون تو علکی یک کم کار میده، مثلا ساعت کار از 8 ساعت که سر کارن ها، اون بهترین ارگان ها اومده به نیم ساعت، 8 ساعت پول کار میگیره، ولی در واقع این اداره یا اینجا نیم ساعت کار مفید کرده. درست شد مؤمنا چی شد؟ حالا برای اینکه به این بدبختی جامعه ما و مسلمان ها دوچار نشه، میگیم علاوه بر علم صحیح و کتاب و قلم و به کارگیری اینا به نحو احسن، باید پشبندش عمل صالح باشه، یعنی عمل خوبه متناسب باشه. همچنان که حضرت زهرا کتابچه‌ای در 10 ورق نوشته بودن از فرمایشات رسول الله، حضرت زهرا می فرمودن این کتابچه‌ای که تا تو 10 ورق از فرمایشات رسول الله نوشتم، ارزشش پیش من از حسنین بالاتر. علم نافع مفید فردی و اجتماعی و عمل بر طبق علم نافع ارزش فرد و اجتماع رو بالا میبره، چون دائما مصلحتیه که سنجیده هست و از روی علم و حکمت کامله. خب معلوم شد آقا داریم چه چیزایی مانع گندیدگی فرد و اجتماع میشه. یکیش گفت. دوم، مؤمنا عقلی که خدا داده، این عقل رو به کار بگیری. اگر این عقل مسکوت بمونه تعطیل بشه، گندیدگی فرد و اجتماع میاد. لذا تو روایات شیعه داریم که پیغمبر رحمت فرمودن العقل اصل دینی و العلم چنین و چنان، پایه و اساس اسلام ولایی بر عقل فعال کاربردی توهی از خیالات و اوهام. علیکم السلام ورحمت الله. یکی دیگه از چیزهایی که پیشگیری و درمان مردگی و گندیدگی فرد و اجتماع میکنه، اخلاص در عمله. یعنی فرد و افراد نیتشون پاک باشه، خالصاً لوجه کریم. چرا؟ چون نمیخوای درجا بزنی، نمیخوای عقب گرد کنی. ببین زخم قانقاریا، بحث جسمیاتون باشه، زخم قانقاریا همین دست و همین پات یه توانی داشته دیگه، یه حجمی، یه وزنی، یه جسمی، ویتامینی، عناصری، املاحی، خلاصه داشته کار خودش میکرده. اما وقتی قانقاریا میشه، میشه پوسیدگی بافت، این عناصر و املاح همه خراب میشه، این بافت همه خراب میشه دیگه. همین مقدار که نیرو توان داشتی، کارایی داشتی، همون مقدارم هم زایه شد و سپس مرد، از بین رفت. حالا قطعش میکن، حرف هم گرفتی امجا چی شد؟ حالا بیایم سر این اخلاص. وقتی اخلاص در عمل باشه، تو هر عمل صالحی وقتی اخلاص در عمل باشه، در جا نمیزنی، عقب گرد نداره، همش عروجه، همش صعوده، همش کماله، سیر سلوک شرعیه. اما وقتی اخلاص از بین رفت، به خاطر تو، به خاطر این، به خاطر مردم، امیدوارم، یه غلط مشهور است چون زیاد تکرار میشه، بذار به زبون بگم، امیدواریم شما بینندگان و شنوندگان عزیز از برنامه ما راضی باشید. بابا جون تو باید موحد باشی، چیکار به این مردم داری؟ تو جلب رضای خدا کن، قلبای مردم دست خداست، مردم از تو راضی میشن. این دارم میگیری چی میگم؟ یه غلط مشهور ها زیاد تکرار میشه تو رادیو تلویزیون، نمیخوام اسم این گوینده رو ببرم. مثل اینکه من و شما بریم سخنرانی یا مباحثه کنیم، بعد بگم امیدوارم شما مثلا بینندگان و شنوندگان از ما راضی باشی. بابا جون تو رضایت خدا جلب کن، رضایت جان معصوم این شنونده همه قلبشون از تو راضی میشه. تا نخاله داشته باشی، نرم شیشه داشته باشی، ها درجا میزنی. ادامه بدی انشالله ای راضی باشه، ای بدش نیاد، این بره از من تعریف کنه، این هم بره من تو بوق کرما کنه مشهور بشم، این هم یه پول پلهی دیده. آجی حالا از توقف چی شد؟ عقب گرده، سیر قهقره میشه، کمینی روانم میگنده، روحم میمیره، اعمالم قصد قربت پیشکش، اعمال ناشایست، اونم با اینکه این و اون خوششون بیاد. یه فاتحه اصغرت بخون دیگه، قبل اینکه دیگه هم اصغرت فاتحه بخون. دیدی مرگت رسید، مرگ روانی، مرگ روحی، مرگ دینی، مرگ اخلاقی، مرگ تربیتی، مرگ فرهنگی، با اینکه در ظاهر جلوی شما را میرن، ولی اسکلت متحرکه، ضبط صوت متحرکه، کتابخونه متحرکه، نه انسان مؤمن دارای تحرک صحیح. گرفتین آقا چی شد؟ ها. این هم مال ایتی که خواستم بگم قانقاری های در روان و روح هم داریم. منظورم هم یک کلم بود، وقتی که اخلاص در عمل نداشته باشی، ابتداعا درجا میزنی، سپس سیر سقوطی میشه. یعنی حیاتت حیات حیوانیه، حیات انسانی یختو مرد، بلکه از حیوان پستر میشه. بل هم اول. پس این سوم چی بود عمو جان؟ اخلاص در عمل مانع مردگی و گندیدگی فرد و اجتماع میشه. مطلب چهارم، گاهی مؤمنا فرد و اجتماع زنده است و بالنده است، حرکت و شتاب صحیح به طرف خوبی ها داره، اما در طول مسیر کم کم خوردگی و مردگی و گندیدگی پیش میاد. یعنی قانقاریا. یعنی چه؟ همه زنده بودن ها، حرکتشون هم صحیح بود، تو صراط مستقیم بود، حالا کم کم که به هم میرسن، عوضی که خوبی های همدیگه رو ببینن، شروع میکنن به همدیگه اشکال تراشی. انتقاد سازنده نه ها، اشکال تراشی، همدیگه رو تخریب میکنن. حالا مسخره کنن، تهمت بزنن، غیبت کنن، تصادف فهمیدی؟ یا توقع بیجا داره، توان افراد در نظر نمیگیره، هی افراد رو با دیگران مقایسه میکنه. تو حق نداری حتی چند تا بچه داری این بچه تو با این بچه مقایسه کنی، غلطه. چطور همه صورت ها فرق میکنه، بدن ها فرق میکنه، حافظه هم فرق میکنه، استعداد هم فرق میکنه، تحمل و صبر افراد هم فرق میکنه. تو حتی تو محیط خانواده خودت که چند تا بچه داری، نباید این بچه تو مقایسه با این کنی. هر بچه تو باید خودشو در نظر بگیری، به مقدار توان و ظرفیت استعداد خودش ازش انتظار و توقع داشته باشی. حرفمو خیلی دقت کنید. تو حوزه، تو دانشگاه، فامیل هم همین جوره. نباید طلبه رو با هم مقایسه کنی. تو چیکاره عالمی؟ خدا مقایسه نمیکنه. خدا میگه به هر کدومتون که ظرفیت دادم ها، به همون مقدار استعدادی که بهت دادم ازت توقع دارم. و تکلیفم به گردنت گشت. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ما گاهی تو دانشگاه ها یا حوزه یا تو محیط خانه و خانواده و فامیل این اشتباه رو داریم. این اشتباه عملی و کاربردی باعث چی میشه؟ باعث این میشه که فرد و اجتماع خوبه، سمت و جهتش هم خوبه، تو صراط مستقیمه، تو صراط مستقیم ولایته، به خاطر نقنق زدنها، اشکال ترشیها، سطح توقع بیجا و انتظارات بیجا، افراد رو نسبت به یکدیگر زده میکنی، استکاک ایجاد میکنی، درگیری ذهنی ایجاد میکنی، درگیری اجتماعی ایجاد میکنی، خلجانات ذهنی، آشفتگی های روانی میاره، درگیری های لفظی منجر میشه به اختشاشات اجتماعی. خب این زخم عفونی قانقاری های اجتماعی بفهم، اینم حرامه. بعضی حواسشون تازه شورش هم میدن، این دیگه چه قرتیگریه؟ مثل 25 همین ماه قبل بود، شما رو چه کار برای غلط ها؟ وقتی 22 بهمن همه اومدن دارن پشتیبانی اسلام و مسلمین میکنن و انقلاب اسلامی خودش الگوی جهانه، دیگه این قرتیگریه چیه؟ طور 25 بهمن بیان، این همین شماره 4. خوب تصابه شما اونم بودم بحث پزشکی میگم، سیاست نه، این شماره 4. یعنی افراد محب اهل بیتن، شیعن، تو صلات ولایتن، میان علکی ها، هیچ قلقشی همی، میان علکی ایجاد درگیری ذهنی و سپس اختشاش اجتماعی میکنن تا خوراک تبلیغاتی مسموم برای اجانب بشه، بعد به غرب و شرق بقبولونن، مخصوصا به کشورهای زیر مجموعه غرب شرق، مثل ملت‌های عرب، مثل ملت‌های آسیای میانه. به اینا بقبولونن که انقلاب اسلامی که واقعا اسوه و الگوی واقعی برای شما هست، نه بابا جونی خودش توش درگیری داره، بزن بزن داره. شما چرا علکی خودتون خوش کردین؟ الگوی واقعیه، خود عرب و عجم میدونه. اما اینا با راه اندازی تظاهرات ماسمالی مثل 25 بهمن مؤمنا میخوان این رو تلقین کنن عمدنا به القاعات شیطانی تو اذهان عرب و عجم که انقلاب اسلامی بر محوریت ولایت فقیه نمیتونه برای شما الگو باشه. ببین خودش توش اقتشاش هست. دیدی مؤمنا این جو کاذبه. جو کاذب رو کی به وجود آورد؟ او شماره 4. اینه میگیم قانقاریای اجتماعی، یعنی مردگی و گندیدگی اذهان و سپس عمل باطل افراد که تی این فتنه میافتن. اینم مؤمنا شماره 4. لذا به حکم اولیه اسلام خدا سالاری و مردم داری داریم. حرفام دقت کنیم. به حکم اولیه اسلام خدا سالاری، یعنی خدا محوره، و مردم داری داریم. مدارات و ناس نصف العقل، بحث اون عقل دیگه، العقل و اصل و دین. به حکم ثانوی که فتنای آخر زمانه، هی یهودی از این ور میپرن میگن دموکراسی، باز پاچه ورمالیده های غرب و شرق از این ور این میپرن، یکی میگه دموکراتیک، یکی میگه اومانیسم، یکی میگه فنمیسم، یکی میگه لیبرال، هر جز خواهش یه زری میزنه. زیاد شده زر زدن ها. اینم من به شوخی میگم به زبون لاتی، ولی تو روایات میگه، میگه در آخر زمان از هر نوعی یک صوتی بلنده. حالا به اصطلاح لاتی گفتم هر کسی یه زری میزن. حالا شما مؤمنا میخوای حق پیدا کنی. علمای صالح شیعه بالاخص ولی فقیه صالح حکم ثانویه چجور میفرماید؟ مردم سالاری دینی. خیلی زرنگا ماشاءالله ماشاءالله. این اما حکم اولی ها، ولی به یه بیان دیگه، مردم سالاری دینی، یعنی مردم عاقل باشن، عقل کاربردیشون رو از دست ندن، از چارچوب اسلام ولایی پاشون بیرون نگذارن، خدای یگانه رو پرستش کنن، اطاعت و تبعیت از سنت 14 معصوم کنن، گوش به فرمان حجت آخر زمان امام زمان باشن، گوش به فرمان حاکم شهر باشن که حجت امام زمان بر مردم. بحث حاکم شهر دیگه، امام عادل. چه مردم سالاری دینی. گرفتین حرف ما؟ این همون اولیه که خدا سالاری و مردم داری. خب مردم داری یعنی چی؟ یعنی مدارات و ناس نصف العقل، همراهی با مردم میکنی، نه اینکه اگر کسی فعل حرام انجام داد تو هم حرام انجام بدی بعد از جیبت ببافی که نخواهی شوی رسوا همرنگ جماعت باشی. نمیشه که من همرنگ جماعت قرطیا باشم یا فاسقا. نه، مدارات و ناس نصف العقل یعنی همراهی میکنی با مردم، این عیبا و نقصاشون رو غیر مستقیم و گاهی مستقیم بهشون تذکر میدی، از باب احیای امر معروف نهی از منکر. سطح علمی و فرهنگی و دینی و اخلاقی و تربیتی اجتماع رو میبری بالا تا به همراهیشون با ولایت ادامه بدن، تا به موندگاریشون در صراط مستقیم وفادار باشن. اینه میگن مردم سالاری دینی که رهبر معظم انقلاب فرمود. خیلی زرنگی، نور چشم ما. یه زرنگی دیگه بگم یادگاری است شما، در از این مناطق غربی و شرقی جیقشون در اومده بود از برادرای ناتنی که شما چرا نمیذاری ما از اون خودمونه بگیم. آقا هم رفت یه سخنرانی کرد کرمانشاه این ور این ورا بود تو غرب، حالا یادم رفت کدوم شهر، گفت خب به یک شهادت بگین، به یک شهادت از اون بگین، یعنی اشهد ان محمد رسول الله و ان علی ولی الله. گرفتین چی شد؟ تمام شد، همه فتنه ها خوابید. بعد گروه های کماله و دموکرات و پژاک ترکیه و اکراد عراق دیدن خیلی آبروریزی شد، نمیتونن کاری کنن. زدن امام جمعه سنی شهید کردن، یکی دیگه هم شهید کردن، حیاتون باشن پارسال پیسال بود. میخوام افرین احسن، میخوام فرمایش آقا رو بگم. فرمایش آقا جمع کرد بین شیعه و سنی. سنی میگه از اون منم بگین، آقا گفت باش یک شهادته میگه. با شیعه جیغشون در نیاد، چهار فرقه اخباریه داریم، چهار فرقه شیخیه داریم، چند فرقه هم اصولیه اجتهادیه داریم. حالا جمعش به چیه؟ همه رو به یک شهادت میگه. تمام شد. یعنی شیعه و سنی مثلا بگه اشهد ان علی ان ولی الله از باب حکم اولی و ثانوی مثلا جز و اذان اقامه نیست، خب میگه ما که نگفتیم، ما همه رو در راستای سنت رسول الله میدیم. اشهد ان محمد رسول الله و ان علی ان ولی الله. تمام شد. با باب عاطفه آورد. شهادت دوم که نگفتم، دو تا شهادت این گفت. قربون آقای زرنگ بخونم نور چشم ما دیگه حواست جمع باشه. اینا رو یک کم یادگاری توضیح میدن. خب حالا مؤمنا آدم گندیده میشه به تبلیغات مسموم غرب و شرق وقتی که بها بده و عمل کنه گندیده میشه. علیکم السلام. کی مرگ فرد و اجتماع میرسه؟ وقتی کاملا یک مسلمون تو عمل کرد و اذهانش کاملا یهودی یا نصرانی باشه. اینم شماره 5، تغییر ماهوی اذهان مردم و ساختار اجتماعی مردم و عملکردها و افعال مردم. حالا از رو بخونم آیه قرآن، همتون بلدی. در قرآن مجید می‌فرماید لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. یهود و نصارا رو ولی خودتون، سرپرست خودتون، متصدی خودتون، رئیس و رهبر خودتون نگیرید. دیگه خطابش عامه دیگه، به شیعه و به سنی و به عرب و به عجم. دیگه یهود و نصارا رئیستون نباشن، قائد و رهبرتون نباشن، شاه و سلطانتون نباشن، سرپرست و متصدیتون نباشن. بفرمایید. اینا از آیات محکمات قرآن مجید. یه آیه، آیه دیگه میگه دشمن اصلی انسانیت و اسلامیت یادتون نره، اشد الناس عداوتن الیهود. بفهم. میگه یهود نجات پرست این دشمنترین و شدیدترین و دشمن اصلیتونه، انسان ها، مسلمون ها. حالا چه شیعه باشی، چه سنی باشی، چه انقلابی، چه ضد انقلابی، چه عرب، چه عجم. بیاین احیاء این آیات محکمات قرآن مجید در بین خودتون کنید. چرا؟ تا فرد و اجتماعات مسلمانان و غیر مسلمانان از انسانها دچار مردگی و گندیدگی نشید. که این یهود نجات پرست اصلا شما رو انسان نمیدونه تا بخواد بهای انسانی به شما بده، تا چه برسه بخواد اعتنا کنه به اسلامتون یا به ولایتتون. برای اینکه من این قسم پنجم گندیدگی به سراغم نیاد و دشمن تو گودتای فرهنگیش موفق نشه، حالا باید چند تا کار کنیم. این قسمت پنجم که این دشمن اصلی که یهودیه بر من و شما غلبه پیدا نکنه. حالا هر کسی، چه شیعه باشه، چه سنی، چه انقلابی، چه ضد انقلابی، چه عرب، چه عجم، بخوایم دشمن اصلی غلبه نکنه. یک، باید دشمن شناسی افراد یاد بگیرن و تراشه های یهود رو شناسایی کنن در هر زمان، اگر نه کلا سرشون میره، فریب میخورن. و مهرهای دشمن اصلی که یهوده کلاشونو برمیدارن. مثالای روز بزن ابو جان، مثلا بن علی تو مراکش، نمیدونم سرعین قذافی تو لیبی، سادات و نامبارک مثلا تو مصر، نمیدونم شازده عبدالله مثلا تو عربستان، کیک تو بحرین، کیک تو امارات، کیک تو عمان، فرم خطپس زیاده. همه جای دنیا همش تراشه های یهودن. اگر ملت ها بیدارشن، دشمن اصلیشون رو یقین کنن که یهوده، خطرات یهود نجات پرست رو به اونها بگیم، همچنین تراشه های یهود رو بشناسن، هر ملتی با هر دین و مذهبی زایع شدن خودش و نسلش و هدر رفتن امکانات موجود مملکتش که نمیخواد. تصادف هم دیم مؤمنان. الان مثلا این کشور لیبی از 100% نفتی که تولید میکنه، 90% نفتش صادر میشه به اروپای غربی. چه اروپای غربی، چه آمریکا، دلش برای مردم لیبی که نسوخته، دلش برای قطع صادرات نفت به اروپای غربی سوخته. بزن ممکنه نیرو پیاده کنه، باز یه گماشته دیگه بکاره. من و شما یه شیعه اثنا عشری نسبت به ملت ها که ذریب درک و فهمشون رو بالا ببریم، هم یهود رو باید به اونا بشناسونیم، هم تراشه های یهود. بحث دشمن شناسی، این یکی مهم. دوم بحث جهتیابی سعی. حالا که قیام میکنید، نهضت میکنید که یک ظالمی، یک طاغوتی، یک فرعونی بر شما حکومت نکنه، حالا که این فرعون زمان ضعیف میشه، حالا باید چرخشتون نسبت به رئیس ها درست باشه. یعنی هر گروهی را نیفته و خودش بگه یه رئیسی، این که میشه هرج و مرج. دشمن هم همینه میخواد که اسلحه های سرگردان تو دست مردم زیاد باشه، هر گروه هم بگه یک رئیسی، جنگ داخلی بشه، باز برگ برنده میافته دست دشمن اصلی که یهوده. گرفتین آقا چی شد؟ چون جنگ های داخلی خانمانسوزه و برانداز نسل موجوده، بعد افراد خسته میشن از جنگ داخلی، باز دوباره تن میدن به تراشهی که خود یهود دوباره میکاره، میگن ای باشه باز بهتر از هر جمعه. خواستم کار دشمنه بگم مؤمنا. پس جهتیابی باید سعی باشه. اگر عرب و عجم جهتشون رو ولایی قرار بدن و اطاعت و تبعیت از مدیریت متمرکز خیر که امام عادل حاکم شرع ولی فقیه صالح قرار بدن، ذریب پیروزی های فراگیرشون گسترده تر میشه و موندگارتر و ذریب قدرت و ذریب عزتشون بیشتر میشه. اگر این کار نکنن، به مرزهای جغرافیای طبیعی و سیاسی و به مرزهای جغرافیای عقیدتی و بصیرتیشون دشمن نزدیکتر میشه. اگر عرب و عجم متحدن، پیرامون ولایت نباشن. مطلب ششم، در بیان حق و انجام کار صحیح، اگر عشق حلال باشد، یعنی عشق به خدا، چارده معصوم، خوبان، پیرو ولایت، اگر عشق حلال باشه، از جانش، از مایش، از قدرتش، از پولش، از اولادش، همه خرج میکنه برای بقاء اسلام ولایی و مصلحت کلی بشریت و مسلمین، روحیه ایثارگری و شهادت طلبی در او شعله ور میشه. با این عشق حلال و این روحیه، تمام ظالمین عالم و ابزار قدرت اونها رو آتش میزنه. اینی که میگم واقعیت داره، چون ملت ها بیدار میشن، خودشون ابزار قدرت تراشه های یهود و یهود رو آتش میزن، بدون این که من و شما حضور فیزیکی اونجا داشته باشی. بحث صدور انقلاب اسلامی. یه شعر عرفانی است. گل باغ بهار من خدا میدونه حسین. گل باغ بهار من، بهار ولایت. حالا گل سرسبد این باغ یعنی معلم عشق، عشق حلال و ایثارگری و شهادت طلبی کیه؟ امام حسین علیه السلام. گل باغ بهار من خدا میدونه حسین. بعد داره آتش به عالم میزنم. نه همونجور ما که اقتشاشگر که نیست. نه منظور اینه ها. عشق حلال که باشه موندگاری داره. موندگاری که داره فرهنگسازی میکنه. فرهنگسازی که کرد خود ملت ها بیدار میشن. خودشون زلمه رو و ابزار قدرت زلمه رو آتش میزنن. بدون اینکه من و شما اونجا حضور فیزیکی داشته باشیم. خود ملت های بیدار بر علیه تواقیت قیام میکنن. شما الان نمونه هاش ایور اینور میبینین. مطلب شیشم، میخوای فرد و اجتماع دچار مردگی و گندیدگی نشه، حرکت و شتاب و سرعت به طرف ولایت باشه. حاج آقا حسین چی میگی؟ حسین که این همه روایات داره از شیعه و سنی. میگه مثل الامام، الف لام جنس میاره، چه امام معصوم چه امام عادل. مثل الامام مثل الکعبه، تؤتا ولا تأتی. با ته دو نقطه. تؤتا به طرفش میرم، ولا تأتی. کعبه که به طرف ما نمیاد. وقتی من و شما استطاعت مالیه داریم، استطاعت جانیه داریم، حالا میگیم یجب علیک مناسک الحج، حالا میخوای به حج افران یا تمتع یا قران، باید این حجت الاسلام رو به جا بیاری، بر تو واجبه چون مستطیع. ملت اسلام الان به زمان بلوغ رسیده، به زمان قدرت رسیده. کسی که بالغ شد تکلیف میگیرتش. میخوای عمل به وظیفه کنی، باید حرکت و سمت و سو و شتابت به طرف کعبه باشه تا اداء مناسک حج کنی. با طواف گرد ولایت که به خدا میرسی. کعبه جسمی یک سمبله. بر مدار توحید چرخیدن یعنی بر مدار مولود کعبه که علی علیه السلام چرخیدن، یعنی از علی علیه السلام به خدای علی میرسی که خدای یگانه است. حتی ملائکه هم در آسمان چهارم طوافی که دارم دور همون کعبه خودشون که محاذی با کعبه زمینیانه، باز با وحدت پیرامون ولایت علی به خدا میرسن و خدا این عبادت و تسبیح و تحمیدشون رو قبول میکنه به خاطر وجود زیجود ولایت و اینکه سمت سو و حرکت و شتابت به طرف ولایته. حالا خدا اعمالت قبول میکنه، کارهای صالحت قبول میکنه. یعنی از درجا زدن، از مردگی و گندیدگی نجات پیدا میکنی. فی الدرجات العلیا فی جنتی محشور میشی با چهارده معصوم. خوب معلوم شد این تیکه مثل الامام مثل الکعبه، تؤتا ولا تأتی. دشمنا یقین دارن، دوستانم یقین دارن، هر کسی با هر نژاد و هر مذهبی که است، همه یقین دارن در زمان ما که محتاج منجی هم. ولی یهود نجات پرست و تراشای یهود منجی های فرضی خیالی پوشالی درست میکنه برای فریب اذهان مردم. وظیفه شرعی و عقلی و علمی من و شما چیه؟ منجی واقعی که از نسل امام علی علیه السلامه که امام زمانه، این رو به مردم معرفی کنیم تا مردم به قیام و نهضت و شورش ادامه بدن، ولی به شرط این که خودشون رو تو جریان حق حسینی نگه بدارن، با احیاء شعائر حسینی، بقاء فرد و اجتماع در صراط مستقیم که صراط ولایت محقق بشه. حالا زمینه فرهنگی و اجتماعی حاصل شده برای تشریف فرمایی امام زمان، اما بدون ولایت فقیه بخوای به امام زمان برسی یه امر محاله. گرفتی مؤمنا چی میگن؟ هم از سلمون پاشه یه فرضیه با بافر را بیفته، این به امام زمان نمیسی، این مثل یه جوک میمونه، مثل که بگیم جامعه رو اداره کنیم ولی هر کسی یه چیزی به بافه صبح عمل کن، همه چی به هم میزن. از راننده اتوبوس بگیر، هر راننده اتوبوس خودش یه چیزی ببافه، هر جای دلش شب دلش خواست را بیفته، همه ایستگاه باید به هم بشه. تاکسی های بی سی مرجو اصلا یکی دوتا نیست مامانه، هر چی دوستان همه مملکت به هم بشه، حالا دنیا رو اداره کنیم. ابزار قدرت دشمن مؤمنا، آخ دیرم شد، بقیهش انشاءالله باشه فردا انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجا.